أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وتوكل بر خدا. امروز یه سیر تاریخی از روایات بحث تعارض که حالا یه بخشیش معروفه به روایات علاجیه خدمتون عرض میکنم. این در واقع یه جنبندی اولیه ای از روایات باب تعارض میشه، چون بحث خیلی گسترده است و تو چند مرحله جنبندیش کنیم. تمرکز این جلسه روی اینه که آقا اصلا گستره این روایات و سیر تاریخی ورودش به اصول چجوریه، میخواییم چه نتیجه ای از این جلسه بگیریم. اینکه مشهور متأخرین که این روایات رو خیلیشو میبرن رو ترجیح، لزومن شاید کار درستی نباشه. یه چیزی تو این در واقع مثلا 200-300 سال اخیر مرسوم شده، اونم که خیلی از این روایات میبرن تو بحث ترجیح حجت و حجت، بعد یه ترتیبی بین مرجحات میخوان بیان کنن و بحثو جنبندی کنن. یه سری تاریخی میخواییم بگیم که به هر حال ببینید واقعیت طول تاریخ چجوری بوده و این اتفاق شاید مثلا 200-300 ساله که در واقع شکل گرفته و قبلش تقریبا به این شکل و اینا اصلا نیستش. توجه به این روایات و اینا بوده ها، ولی اینکه تحلیلش چجوری باشه، جمع‌بندیش چجوری باشه، چون این روایات زیادیه، اینکه اینا رو چجوری جمع کنیم، دستگاه که از دل این روایات استیاد میشه، اون نظام مباحث تعارض چجوریه، این جمع‌بندی که فعلا هست که مثلا تعارض حالا مستقر غیر مستقر، تو مستقر مثلا اصل اولیه ثانویه مثلا مرجحات، همه اینا که میخونیم مرسومه، اینا به هر حال یه مقدار کار متأخرینه. قضاوت خاصی هم نمیخوایم بکنیم این جلسه، فعلا توصیف میکنیم، یه مقدار روایاتو میخونیم و اینا. مرحوم شیخ رحمت الله علیه 14 تا روایت آوردن. عبارتشون هم یه جوری بود که انگار مثلا خیلی گشتم اینا، مثلا دیگه همین هاست، اینجوری نیست، خیلی بیشتر از این هاست. حالا خودم خیلی متوجه نشدم شیخ شده یه جوری فرمودن که انگار مثلا تلاششون رو کردن این 14 تاست، در صورتی که مثلا حالا الان براتون میخونم توی کتابای حدیثی قبلیشون، چه بهار چه کتابای اخباری به منظورمه، چه وسائل و چه قدما مثل کافی تو این کتابای حدیثی، حدیثای دیگه ای هم بود. حالا اینکه بچه اینکه ایشون بعضی رو آوردن بعضی رو نیاوردن خیلی برای خودم واضح نیستش، به هر حال خیلی بیشتر از ایناست و خیلی گسترده تر. اگه بخوایم بحث سیر تاریخی رو عرض کنیم، باید از خود عصر اهل بیت شروع کنیم. یعنی تو زمان اهل بیت توسط خود ائمه شیعه این دغدغه به در واقع یارانشون منتقل می شده که آقا به هر حال تو احادیث متعارض باید چی کار بکنید. حالا با واژه متعارض نبود، مختلف بود، یعنی مختلف الحدیث یا اختلاف حدیث، نمیدونم با اینجور واژه، با واژه اختلاف احادیثی که باید مختلفه رو باید چی کار بکنید. این همه روایات که شکل گرفته نشون دهنده یه دغدغه واقعی تو خود زمان اهل بیت، حتی توسط شاگردانشون رساله های متعددی نوشته شده. این خودش نشون میده که این مسئله در بین اصحاب خود اهل بیت شاخص شده، که البته الان اون رساله ها به ما نرسیده ها، ولی اسم اون رساله ها به ما رسیده، چون میدونید کتاب های تو شیعه هست که اسم کتاب ها و رساله های مثلا شیعیان توش اومده، اسم اونا به ما رسیده. ببینید پس ما یه دسته روایات داریم که نشونه اهتمام اهل بیت به این بحثه، یه سری اسم رساله های اصحاب اهل بیت رسیده، نشون میده که اون دغدغه از اهل بیت و اصحابم کامل منتقل شده و این یه مسئله پررنگی بوده در خود زمان حضور، مثل خیلی از مسائل نبوده که بگیم زمان حضور اهل بیت خیلی پررنگ نبوده، حالا بعدش به تدریج خیلی از مسائل اصولی اینجوریه که بعدن خیلی پررنگ شده. مثلا فرض کنید مثل یه سری از مباحث الفاظ یا مثلا مثل مباحث اصول عملیه، بعضی از اینا هی بعدن پررنگ تر شده به تدریج، ولی خب بحث مختلف الحدیث و مباحث مربوط به تفاوت حدیث این و اینا از خود عصر اهل بیت پررنگ بوده، بلکه این دغدغه که از روز اول شکل گرفته. روز اول منظورم چه روزیه؟ یعنی گره خورده با اختلافات ابتدایی که ریشه های بحث شیعه و سنیه، خصوصا به استناد احادیثی که از امیرالمومنین به ما رسیده، که حالا من بخوام این سیر رو بگم باید اول مثلا این حدیث، یه حدیث خیلی جامع از امیرالمومنین داریم که نشون میده از همون روز اول که اسلام شکل گرفت و به هر حال احادیث مختلفی از رسول الله نقل شد، امیرالمومنین نماد اسلام ناب، نماد اسلام حقیقی، هی داره میگه آقا خیلی از این احادیثی که از رسول الله داره نقل میشه احادیث درستی نیست، یعنی ساختگیه، یا اگه ساختگی هم نباشه خوب نمیدونن چی به چیه، مثلا ناسخ داره، منسوخ داره، بعضیش ناقصه، بعضیش کامله. خود امیرالمومنین اینو خیلی جدی، در واقع یکی از اختلافات جدی شیعیان امیرالمومنین با بقیه نهله ها این بود که آقا شما روایات رسول الله، سنت رسول الله رو درست منتقل نمی کنید، حالا یا دروغ میبندید یا ناقصه یا نفهمیدید، هر چی. میخوام بگم بحث اختلاف حدیث اینقدر ریشه‌ایه. در نتیجه من اول یه روایت از امیرالمومنین براتون میخونم، ببینید اصلا این فضا توش قشنگ ترسیم شده، حضرت سعی کردن دستبندی کنن و این روایت نماد تمام روایاتیه که اهل بیت از همون روز اول که امیرالمومنین باشه و بعدن هم بقیه اهل بیت به این مسئله توجه داشتن. بعد اسم رساله های اصحابو میخونم اجمالا که ببینید تو زمان خود اهل بیت این دغدغه شکل گرفته، رساله ها نوشته شده، حالا خصوصا از زمان امام صادق و کاظم علیه السلام به بعد که دیگه مباحث علمی تر بین اصحاب رواج بیشتری پیدا کرد. تو مرحله سوم باید به چی برسیم؟ یعنی اهل بیت، اصحاب اهل بیت، بعد برسیم به عصر غیبت دیگه، یعنی برسیم به عصر غیبت که دیگه اولین کتاب خیلی جدی کتاب کافیه دیگه، تو عصر غیبت صغرا نوشته شده کتاب کافی. اصلا کتاب کافی یک باب داره به اسم اختلاف الحدیث که حالا روایت اونو اجمالا بررسی میکنیم، حالا هوای کافی رو یکم بررسی میکنیم دیگه. خب شاید بگم متاسفانه این بحث اونقدر که شایسته و بایست کدوم بحث، ببین امروز تمرکز ما رو سیر تاریخی احادیث تعارض، کل تعارض نیست، احادیث تعارض، روایات علاجی است. متاسفانه بعد از کافی اونقدی که این بحث داغ بود تو عصر اهل بیت و اصحاب و کافی و اینا، این بحث اونقدی که باید و شاید بهش پرداخته نشد، یعنی خیلی جا داشت تو من لا یحضر، چه بدونم کتابای صدوق، چه بدونم مثلا کتابای شیخ طوسی، کتابای منظورم روائیه، مثلا تهذیب استبصار، جا داشت یه بابی به یه بهانه‌ای باز بشه. این باب مفصل متاسفانه بعد از کافی باز نشد، پرداختن بهش. مثلا فرض کن مرحوم صدوق تو اعتقاداتش همه دغدغه نسبت به این دارن، ولی اینکه بیان روایاتو بیارن هی جمع کنن پر و بال بدن، متاسفانه دیگه خبری نیست تا میره دوران اخباریون. خبری نیست منظور اینه که جامعه بیارن جوانه بشو، نه، همه بهش دغدغه دارن و همه هی اشاره وار و فل جمله و جمع‌بندیشون رو میارن و یعنی یه باب باز کنن مثلا 50 تا، حالا فرض کنیم مثلا کافی 200 تا آورده، اونا 50 تا بیارن مثلا اینجوری. متاسفانه نیست تا میره زبان اخباریون. انصافا باید بگیم که استرابادی اینجا خدمت بزرگی کرد که تو کتاب استرابادی پایه‌گذار اخباریونه دیگه، تو کتاب فواید مدنیش روایات تعارض رو تا یه حدی، خودش میگه الان همه‌رم من دم دستم نیست جمع کنم، تا یه حدی جمع کرد. این دغدغه دوباره زنده شد دیگه، اخباریون خصوصا علامه مجلسی تو بهار و شیخور توی وسائل قشنگ باب مفصل که حالا اجمالا آوردم بهتون نشون بدم، آدرس بدم، دیگه خدا رو شکر این دو بزرگوار جمع میکنن احادیث مربوط به چیز خیلی دیگه مفصله، حالا یادم نیست عددش الان آوردم براتون میخونم، مثلا 70 80 تا حدیث مثلا توش جمع میکنن، 40 50 تا حدیث جمع میکنن. دیگه این بحث داغ میشه دیگه، خصوصا اخباریون چون یه جبهه غلیظی مقابل اصولیون میگیرن که آقا شمای اصولیون چرا اونقدی که لازم بوده به بگید اخبار باب تعارض توجه نمی کنید، بیشتر دارید به حالت ظنیات و استدلالای عقلی توجه میکنید. انصافا اخباریون تو اینجا تا حدی درست میگن، یعنی اصولیون پیش از اخباریون اونقدی که لازم بوده تو باب تعارض به روایات تعارض توجه کنن اونقدر توجه نمیکنن. حالا چقدر توجه میکردن میخونم الان براتون، یه سیری داره، ولی اونقدر در مجموع اونقدی که باید توجه کنن نمیکردن، انصافا کم توجه میکردن. اثرآبادی میاد سعی میکنه اینو زنده کنه، ولی متاسفانه میدونید از اون ور میفتن دیگه، یعنی اینا دیگه به شدت اخباری به معنای منفی کلمه میشن. درسته خبرگرایی نمیدونم اخبارگرایی خوبه، توجه به اخبار خوبه، ولی اخبار زدگی یعنی انحصار به اخبار، بعد دیگه نفی میکنن اصلا هر گونه بحثی غیر از روایاتو نفی میکنن، یعنی یه مقدار از اون ور میفتن. در مجموع کارشون تو این زمینه خوب بوده که آقا این بحث رو بعد از سالها را انداختن دیگه. میدونید سیرش چجوریه دیگه، بعد از استرابادی یه شاخه محدثینی داریم که به محدث معروفن، مثل مجلسی، مثل همین شیخور، به هر حال اینا. یه شاخه اصولیونی داریم که متأثرن، که اینجا یه نفر شاخص وجود داره، اصول احسن کتاب وافی اصلا ویژگیش اینه، یعنی کتاب اصولیه، سعی هم میکنه قشنگ اصول باشه، ولی حواسش هست که آقا استرابادی یه نکاتش نکات خیلی بدیه، من اونقدر مثل استرابادی بد نشم، ولی انصافا یه نکاتش هم نکات خوبیه، سعی کنم اونا رو بیارم. یکی از کارهای خوبی که وافیه میکنه توجه به این نکات روایی میکنه که آقا استرابادی مثلا روایات بگید تعارض رو احیا کرد، حالا البته تو قالب تحلیل خودش دیگه که تحلیل اخباریگری و تحلیلش رو خیلی قبول نداریم، ولی انصافا توجه به روایات رو احیا کرد، ایشون هم میاره. یعنی میخوام بگم هم شاخه محدثین مثل علامه مجلسی و نمیدونم صاحب وسائل میاره، همون شاخه اصولی متأثر از ایشون که وافیه فاضل تونی به طور خاص باشه، و حالا شارحان وافیه دیگه، مثلا سید صدر و نمیدونم کیوکی، اینم شاخه اصولی. یه شاخه سومی هم هست، شاخه سومی فقهای متأثر از استرابادی هم که اینجا یه نفر خیلی شاخصه، کی؟ حدائق دیگه. این ستا رو باید همیشه حواستون باشه، ما یه محدثین جدی داریم، حالا خصوصا علامه مجلسی و صاحب وسائل، یه اصولی جدی داریم وافیه، یه دونه فقیه جدی داریم که کی باشه؟ صاحب حدائق باشه. صاحب حدائق جلد یک حدائقش یه مقدماتی میاره، یه جوری مبانی اصولی خودش رو اونجا میاره که حالا به واسه تعارض هم اونجا پرداخته. البته اونقدی که باید و شاید از پس تحلیل روایات بر نیومدن، مثلا جنبندی صاحب حدائق با اینکه توجه به روایت خودش خیلی خوبه، اهتمام به روایت خیلی خوبه، ولی خب به هر حال فهم روایت، عقل تحلیلی هم چیز لازمیه. مثلا جنبندیشون اینه که آقا اساس اختلاف حدیث خاطر تقیه است، بعد یه حرف عجیب غریبی درباره تقیه مثلا صاحب حدائق میزنه که مثلا حتی اگه مثلا فرض کن چه بدونم مثلا شافعی بعد از مثلا امام باقر هم به دنیا آمده باشه، امام باقر میتونه به خاطر تقییتن از قول اونم مثلا یه روایت بگه، اصلا یه چیزایی میگه که آدم میگه چی داری میگه، اصلا هیچیش به هیچیش نمیخوره، یه استدلالایی داره، نمیخوام یعنی یه چیز افراطی درباره تقیه مثلا درست کرد. حالا اجمالا میخوام بگم اینم فضای مثبت و منفی اخباریون که انصافا احتمال به روایتو پیش آوردن. دیگه بعد از اخباریون کی میاد؟ وحید. و بعد از وحیدم حالا اون شاخصا، بعد وحید کیه دیگه؟ خیلی شاخص بخوایم بگید یه نفر رو باید بگید دیگه تو اصول، نه تو اصول، تو سیر کی؟ نمیفهمم، نه قبلش یه نفر بگو، یه نفر باید بگید میرزای قومی دیگه، بچه قومی حداقل باید ایشونو بگید دیگه، صاحب قوانین دیگه، از خود وحیدم مهمتره، کتاب قوانین درسی شده و اینا، یعنی چیز بله وحید بهبهانی، میرزای قومی یعنی صاحب قوانین منظورم، حالا سید مجاهد، اینا که میان دیگه همه تو اصول مفصل بگید، روایاتو میارن دیگه. واضح شد؟ البته روایاتو میارن، از اون ور حواسشون به سبک پیش از اخباریون هم هست. سبک پیش از اخباریون مگه چی بوده؟ سبک پیش از اخباریون توجه به هر مرجحی بوده که امروزه ما به اونا میگیم مرجحات، امروزه میگیم مرجحات غیر منصوصه. در واقع پیش از اخباریون مرجحات غیر منصوصه تو باب تعارض پر، خیلی پر رنگ بوده، راستش خیلی پر رنگ بوده. حالا الان برای تو میخونم. تو اخباریون توجه به مرجحات منصوصه شده، یعنی یه حالت افراط و تفریط طور. اونا تقریبا خیلی با روایات کاری نداشتن، اخباریون هم فقط با روایات کار داشتن. بعد از اخباریون، یعنی از وحید به بعد، تلاش داره میشه بین اینا چی بشه؟ جمع بشه، مثلا یه توی نظامی تحلیل بشه. حالا البته اونا با مبانی خودشون، مثلا مشکل مبنای این که میگم مثلا باعث شده که وحید بهبهانی یه رساله تو تعادل و تراجیح داشت، جدا از مباحث مختلفش. اصلا چون از وحید بهبهانی الان یه کتاب فواید حائریه است که به ما رسیده، فایده است، یه سری رسائل هم به ما رسیده، مثلا 7-8 تا که تو رسائل وحید الان تو سیدیاتون هست، یه رسالهش اصلا درباره تعادل و تراجیحه. یعنی میخوام بگم نشون از دغدغه جدیه. این مسئله در واقع جزء اختلافات اساسی اخباریون با اصولیون پیش از خوده. انصافا هم اخباریون اونجا خدمت کردن. میخوام بگم یعنی هم مشکلات وجود داره هم خوبیا، چه تو قدما چه تو اخباریون. انصافا حق در جمع ایناست که از وحید به بعد در تلاش برای این جمعن. حالا از وحید به بعد تا یه مشکلی وجود داره. فضای وحید، شاگردان وحید تا شیخ، کجا میری؟ تا شیخ، اونجا هم پنجره است. یه ویژگی متاسفانه بگیم، حالا امروز بهش میگیم ویژگی منفی داره، از وحید تا شیخ میخوان جمع کنن، این خوبه، فقط یه مبنایی دارن که ما امروز این مبنا رو خیلی باش مشکل داریم. وحید، میرزای قومی، همجوری سید مجاهد بیان جلو تا شیخ، یه فضای غالبه انصداد احسن که عرض کردم معروف بوده به اصول کربلاییه. عرض کردم که مثلا شیخ انصاری رو ناسخ اصول کربلاییه میدونه. اصلا ویژگی اصول کربلاییه چیه؟ اینه که با انصداد، یه انصداد غلیظ اونمه، حالا یه انصداد رقیق باز آدم میتونه باش کنار بیاد. مثلا الان فرض کنیم مثل انصدادی که آقای شوبیری عوض الله بعضی از اساتید قائلن، انصافا هم اجمالا حرف شاید مثلا بدی نباشه، نمیخوام حالا اصلا کاری با اون بحث ندارم، میخوام بگم ولی اون انصدادی که مثل وحید و صاحب قوانین و نمیدونم حالا بیا سید مجاهد و تا بیا مثلا همین استاد شیخ شریف العلماء، اینا همه انصدادی بودن، این معروف بوده به اصول کیه، انصداد غلیظیه. حالا نمیخوام بگم کبیر صغیر، من میگم غلیظ فعلا، یعنی بدونید خیلی دیگه شورش در اومده انصافا، یعنی که مثلا اینجا خودشو نشون میده. مثلا کجا؟ شما برید کتاب شاخص این دوره چیه، بخواید یه کتاب تو این دوره انتخاب کنید ببینید، از وحید تا شیخ به عنوان نماد اصول کربلایی چیو باید ببینید؟ قوانین، که درسی هم شده و شیخ هم اونو خونده. قوانین رو ببینید تو این باب تعارض که همون آخراشه، آخرشه دیگه، بحثای خیلی خوبی آورده ها، روایات آورده، بحثای خوبی آورده، ولی تحلیلاش به شدت بر اساس انصداده که میگه آقا ته این روایات همش میخواد زن برای تو ایجاد بکنه، چون اصلا ملاک در اجتهاد زن فقیهه، هر زنی به فقیه غلبه کنه است، که اصلا میاره یه تحلیلایی که انصافا به بیراهه میره، یعنی انصافا تو همین بحث روایات علاجیه اصلا به بیراهه میره. میگه حالا فرض کن از ولش کنید بخوام اونو بگم، اینم مشکل اونجا تا میرسیم به شیخ. میخوام بگم شیخ نقطه خداوکیلی تو هر بحثی اگه دقت بکنید، شیخ نقطه عطف تاریخ و اصوله. یعنی ما پیش از اخباریون یه نقاط مثبتی داریم، نقاط منفی، خود اخباریون نقاط مثبت دارن، نقاط منفی، بعد از اخباریون وحید و قوانین و اینا تا شیخ سعی کردن اون نقاط مثبت این دوتا رو جمع کنن، یعنی نقاط مثبت پیش از اخباریون با نقاط مثبت اخباریون انصافا سعی کردن جمع کنن، فقط یه چند تا مبنای مشکل دارن که اساسش برمیگرده به تحلیل انصدادیشون که انصافا مشکل ایجاد کرده. حالا البته یه شاخه اینجا هست، شاخه فرعی حساب میشه بین وحید تا شیخ، ولی اونا قائل به انصداد نبودن. اون شاخه فرعی کیه؟ اونایی هن که نجفی اون موقعن، چون وحید میرزای قوم شاگرداشو میفرسته کل
جهان اسلامو میگیرن انصافا دیگه. مثلا میرزای قومی رو میفرسته کجا وحید؟ میفرسته قم. مثلا همین قوانین تو قم نوشته. همین دیشب داشتم میخوندم، آخرش چون تعادل ترجیح تموم شد دیدم یه امضای قشنگی هم داره که مثلا این کتاب من در مثلا بلد شریف قم نوشتم، من تاریخ فلان. یه لحظه احساس کردم آقا من این چیزی که دارم میخونم 250 سال پیش مثلا اینجا داشته همچین کتابی نوشته میشده. خلاصه خودش هم که تو کربلا بود و به خدای مثلا دیگه اون سبک معروف شده به سبک کربلا، یه شاگردش هم یکی دو تاش هم میفرسته نجف. کی؟ کی؟ نراقی. نه اون فرد شاخه سید بحرالعلومه، سید بحرالعلوم و به تبعش حالا کاشف الغطا، اینا میرن نجف. اینا خیلی با این مبنای انسداد جور نیستن، به خاطر اینکه تو نجف، حالا درسته هیمنه با کجاست؟ هیمنه با کربلا و این فضای انسداد و تو تعادل و تراجی هم خیلی انسدادی دارن روایاتو تحلیل میکنن، ولی تو نجف این فضای انسداد و قبول ندارن. یه شاخه شکل میگیره که بیشتر هم فقیهن. مثلا شاگرد کاشف الغطا کیه؟ صاحب مفتاح الکرامه است. اینا میگم بیشتر فقیهن، کتابای فقهی دارن. شاگرد مفتاح الکرامه کیه؟ گفتم اینا رو چند بار، اشکال نداره، یعنی اصرار ندارم انقدر میگم که حفظ بشید، یعنی من کم نمیام شما هم کم نمیارید. شاگرد مفتاح الکرامه صاحب جواهر خودمونه، مثلا صاحب جواهر شاگرد اصلی صاحب مفتاح الکرامه و کاشف الغطا، یه همچین سلسله. یه بعد دیگه شیخ میاد، شیخ هم شاگردی کربلایی ها رو کرده مثل سید مجاهد و شریف العلماء، کامل مفصل، مفصل که میگم حالا به تناسب خودش دیگه، هم شاگردی نجفی ها رو کرده. حالا البته نگید کاشان هم رفته، با کاشان هم که رفته پیش احمد نراقی، احمد نراقی هم عملا شاگرد نجفی ها بوده، یعنی اصل مبانی و سبک و ایناش عملا ایشون هم باید نجفی حساب کرد. شیخ سعی کرده، دقت بکنید، بین نجف و کربلای اون موقع جمع کنه که اونا هم تلاش داشتن بین قبل اخباریون و بعد اخباریون جمع کنن. این قبل اخباریون و بعد اخباریون یه کماله دیده، اینا سعی کردن جمع بکنن. کربلایی ها یه مقدار یه جوری جمع میکردن، نجفی ها یه جور دیگه جمع میکردن، شیخ اومده سعی کرده بین کمالات این دوتا جمع بکنه. شیخ انصافا نقطه خیلی مهمی از عطف تاریخ اصوله که اتفاقا تو این روایات علاجیه خودشو نشون میده. اولا شیخ هم روایاتو میاره به نسبه مفصل، یعنی هم به مرجحات منصوصه توجه داره، هم به غیر منصوصه ای که قدما می آوردن، درست شد؟ هم حواسش هست مبناش طوریه که مثل کربلایی ها انسدادی اینجا رو، یعنی مثل قوانین اینجا رو معنی نمی کنه. این باعث شده که یه دستگاه به نسبه منسجمی شکل بگیره. البته بعد شیخ که اومدن، حالا میدونید بعد شیخ هم شد دو مدرسه نجف و قم، اونا هم هر کدوم حالا ویژگی های خودشو داره. الان انصافا جای یه سبکایی که بیاد بین کمالات همه اینا جمع کنه، مثلا خصوصا بین کمالات نجف و قم جمع کنه، به هر حال جاش خالیه. مثلا بعضیا تلاش دارن تو این فضا باشن دیگه، حالا نمیخوام از معاصرین اسم بیارم، ولی هنوز که هنوزه یک کسی که آدم احساس کنه شیخ عصر و تونسته بین اینا جمع کنه کم پیدا میشه. معمولا مشکل بزرگ اینه که به این تاریخ اصول و سیر تراث توجه نمیشه. مثلا خود شیخ تلاش کرده چیکار کنه؟ هم مرجعات منصوصه رو بپذیره، هم غیر منصوصه رو. فقط غیر منصوصه رو با چه ملاکی بپذیره؟ با اون ملاکی که از دل روایات در میاره، نه مثل قدما که مستقل از باب عقل و یه سری چیزای دیگه میپذیرفتن. نه، این هنر شیخ تو این تیکه اینه که آقا پایر میذاره رو روایات، از دل روایات مناطی بیرون میکشه که مثلا اقربیت الی الواقع، اقربیت الی الواقع هم یعنی الی الواقع حدیث معصوم، نه الی الواقع یعنی الی لوح محفوظ و فلان. نه، یعنی آقا کدوم ما رو به حدیث معصوم میرسونه؟ بر اساس اون ملاک غیر منصوصه ها رو میپذیره. حالا متاسفانه بعد شیخ، البته این کار شیخ جدی گرفته نشد، فقط بیشتر منصوصه ها رو میپذیرن و حالا بحث یه جوری میشه. اگه بخوایم بگیم یه مشکل بزرگ شیخ، حالا من تعریف کردم مشکلم بگم، بگیم یه مشکل بزرگ شیخ داشته باشه تو این جنبندیاش، اینه که مثلا تو جنبندی باب تعارض و توجه به روایات علاجی است، اینه که همه اینا رو تو فضای
ترجیح مرجح ترجیح حجت بر حجت بیشتر اینا رو داره معنی میکنه، در صورتی که یه بخشی از این یعنی باید این روایات رو قشنگ تفکیک میکرد. چجوری تفکیک میکرد؟ همون الگویی که از اول تو سیرهای تاریخی براتون عرض کردم. ما اگه سگانه تمییز، تجمیع و ترجیح و جدا بکنیم، سه فضاست. یه فضا تمییز حجت از لا حجته، یه فضا تجمیعه. یعنی چی؟ یعنی سعی کنیم اینا رو با هم جمع، حالا گفتیم نگیم دلالی، ما دوست داریم بگیم جمع مثلا فقاهتی، جمع مثلا قانونی، یه اسمای اینجوری بگیم که یعنی فراتر از فقط جمع دلالی عادیه که معمولا میگن. اگر نشد تو مرحله سه ببینیم مثلا چیزی برای تعارض حجت و حجت باقی میمونه. حالا طبق مبانی بعضی از اساتید تقریبا مثل آقای مددی چیزی برای اون مرحله سوم باقی نمونه، یا تمیز میشه یا تمیزم نباشه جمع میشه. خلاصه حالا شاید این تهش یه چند درصدی بمونه مثلا. حالا من نمیخوام اینجا قضاوت کنم، اگر چیزی موند که به نظر خودم علل قاعده یه چیزی میمونه، اینقدر به اون حالا مثلا اینجوری به این راحتی نمیشه گفت که چیزی نمیشه، اگه چیزی مون اونجا میشه فضای تازه ترجیح. شیخ از این سه فضا کدوم ها رو آورده؟ نه فضای دو سه رو آورده، یعنی هم تجمیع آورده هم ترجیح آورده. متاسفانه تمیز اصلا تو کار شیخ خیلی خوب پررنگ در کنار اونا نیست و این باعث بدفهمی از بعضی روایات میشه دیگه. حالا به خاطر چی من فعلا نمیخوام تو این یه جلسه موفق باشم با این وضعیت زمان و اینا اینو براتون بگم و این کتابایی که الان جلو میبینید گفتم جرمندی اولی است، فقط میخوام این حال براتون غالب بشه، یه مقدار هیمنه یا این چیزایی که تو ذهنتون الان هست از متأخرین که همش هی تو مرجحات و همه دغدغه اینه که آقا روایات پیشفرض اینه که داره مرجحات رو میگه، حالا فقط مسئله دعوا سر کدوم مرجح و ترتیب مرجحه. یه ذره دارم میزنم زیر میز براتون که آقا کی گفته دعوا سر مرجح و ترتیب مرجحات و کدوم مرجحه. بحث سر اینه که آقا این سه فضا رو اگه خوب تفکیک میکردی انقدی که فکر میکنی تعارض حجت و حجت پیش میاد اصلا انقدر پیش نمیاد. حالا بله شاید بگیم مثلا 10% پیش میاد، برای اون 10% هم این بحثا لازمه، ولی متوجه میشی که این مقداری که ما سرمایه گذاری کردیم برای مباحث ترجیحات بهتر بود همینقدر سرمایه گذاری کنیم برای مباحث تمییز و تجمیع. هم انصافا اونقدری که لازمه پرداخته نشده. شیخ تجمیع آورد، چه جوری آورد؟ شیخ تجمیع به عنوان یه بخشی از ترجیح آورد. یادتون هست 14 تا حدیث آورد، دو تا حدیث آخر رو خودش گفت فی هاتین روایتین، بحث جمع دلالیه. اصلا شیخ عنوان تجمیع یا عنوان بگو تعارض غیر مستقر رو جدا نکرد از عنوان ترجیح یا بگو تعارض مستقر، بلکه تجمیع به عنوان یه تیکه از ترجیح آورد، اسمش گذاشت ترجیح به قوت دلالت. به خاطر همین یه ذره گم شد، یه ذره فرعی شد. بهترین کار اینه یه با یه نگاه جامع اگه بخوایم به روایات نگاه کنیم، حالا به کل باب تعارض و به طور خاص به روایات، این سه فضا این سه باب رو باید کامل جدا کنیم. یعنی روایات بگید، یعنی این موقع توفیق باشه آدم یه چیزی بخواد بنویسه و اینا، اینجوری من مثلا تمایل دارم که آقا روایات تمیز، روایات تجمیع، روایات ترجیح. که روایات ترجیح منظور اینه که چه ترجیح ترجیح کدام هاست، اگرم ترجیحی نیست اصل بر چیه. تو فرض تکافو ترجیح که میگی منظور ترجیح و تکافوه. هر کدوم دست روایات خودشو داره و باید ببینیم تو هر کدوم باید چیکار کنیم و تو جنبندی چیکار کنیم. مثلا یه نمونه از روایات ترجیحو که دیدید دیگه، مثلا ترجیح به اینو این. یه نمونه از روایات تمیز میتونید بگید همین الان بعد اجمالاً احسن. خیلی از روایات موافقت کتاب مخالفت کتاب اصلا مربوط تمیزه. چرا؟ نمیگم همشا، خیلی هاش. ببین تو این روایات مربوط به موافقت و مخالفت کتاب ما دو سبک داریم. یه سبکش میگه آقا اصلا مخالف کتاب زخرفه. ببین مثلا من بعضی از روایاتش رو بخونم که میخوام این سه تا فضا قشنگ براتون تفکیک بشه. باید سه باب میکردیم روایاتو، نکردیم. باید سه عنوان میکردیم، نکردیم. یکم با هم مخلوط شده. من به عنوان نمونه دارم میگم، مثلا تو موافقت کتاب مثلا این روایاتو نگاه کنید، بل سمعت ابو عبد الله یقول کل شیء مردود و الا کتاب و سنر و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. زخرف یعنی چی؟ یعنی تمایز، یعنی ترجیح حجت و حجت. اون برای میگه زخرف یعنی مثلا بذار کنار، یا مثلا دیگه واضح تر از این، حضرت به منا ان ابی عبد الله قال خطب النبی، یعنی رسول الله به منا چی فرمودن؟ رسول الله تو منا فرمودن ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. واضح فلم اقله دیگه، کی داره میگه؟ رسول الله داره میگه. یعنی ببین تو زمان خود رسول الله هم این بحث حالا حدیث سازی فلان اینا بوده، حضرت داره میاد ملاک میده، این میشه ملاک تمییز نه ملاک ترجیح. بله یه سری روایات داریم میخوره به این که بگیم اون نه، اون به درد ترجیح هم میخوره. مثلا روایاتی که معمولا عبارتاش اینجوریه، مثلا ان ابی عبدالله الوقوف عند الشبه خیر من اقتحام فی الحلکه. خب بعد میفرماید ان علی کل حق حقیقت و علی کل ثواب نور، فما وافق کتاب الله فوضو و ما خالف کتاب الله فدعو. خیلی واضح نیست که اونی که خالف کتاب فدعو یعنی اون اصلا صادر نشده، خصوصا قبلش هم گفت وقوف اند شبهات، یعنی تردید داری دیگه. این میخوره به این که حالا تو فضای چی معنی بشه؟ تو فضای ترجیح معنی بشه. میخوام بگم ما یه سری روایات داریم، خصوصا روایات موافقت کتاب مخالفت کتاب، که قطعا تو تمیزه. مثلا روایاتی که تو تجمیه چی هست؟ مثلا دو تا روایت آخری که ایشون آورد و یه سری روایات های دیگه. مثلا روایت دیگه من یکی دو تاشو براتون بخونم که تو فضای تجمیه. میخوام بگم قشنگ باید روایت تمیز، تجمیه و ترجیح جدا بشه. البته ممکنه یه حدیث تردید داشته باشی تو کدوم دست هست، اشکال نداره، بحث میکنی. مشکل غالب کتابای اصولی خصوصا از شیخ به بعد اینه که یه پیشفرض ناخودآگاهیه که هر چی رو باید تو این فضاست برای ترجیح یا فوقش ترجیح دلالیه. این یه پیشفرض ناخودآگاهی هست، این کارو خراب میکنه و کرده خراب میکنه، نه اینکه خیلی هم به هم میریزه، ولی به هر حال بحث فنی تر به نظر اینجوری میاد. مثلا این روایت رو نگاه کنید ببینید شما اینو چی میگید. حدیثون تدریح خیر من الف حدیث ترویح، یعنی حدیثی که حالا یا تدریح یا تدریح یعنی روایت بشه یا روایت کنی چی درایت کنی بهتر از هزار حدیثیه که روایت کنی. ولا یکون، این تو معانی الاخبار صدوقه، ولا یکون الرجل منکم فقیها، رجل فقیه نمیشه. خیلی روایت خوبی ها، حضرات گفتن کی فقیهه؟ ولا یکون رجل فقیها حتی یعرف معاریز کلامنا، تا معاریز کلام ما رو بشناسی. این چی معاریز کلام؟ اصلا شاید این سوال به گوشتون نخورده باشه، این روایت خیلی مهمیه تو معانی الاخبار هم هست، حضرت هم داره میگه فقیه اصلا یعنی این. و ان الکلمه من کلامنا لتنصرف علی 70 وجها، کلمه از کلام به 70 وجه قابل انصراف. لنا من جمیع حل مخرج، حالا اینا رو چجوری بیان کنیم؟ یا مثلا یه روایت دیگه، خبرون مثلا تدریح خیر من عشرت من عشرت ترویح، ان لکل حق حقیقت، فضاش مثل همونه ولی ولی کل صاحب نورن. انا والله لا نعد الرجل فقیها، ما نعد یعنی ما حساب نمی کنیم رجل و فقیه حتی یلحن لهو فیعرف اللحن. لحن با هی جیمی چی هم میخوام میگم اینا رو از قصد دارم میکنم چی میگه اصلا چی داریم میکنم همون دیگه اصلا این حدیث چی میخواد بگه؟ خیلی از بزرگان که حداقل حالا من یا کتابشون خیلی که نگم، ولی اون عده‌ای که به این روایات پرداختن سر درس حضوری من محضر یکیشون بودم، اینو برمیگردوندن غالبا به جمع، حالا ما میگیم جمع دلالی ها، ولی نه جمع فقیهانه، جمع قانونی، جمع حالا به یه واژه‌ای من براش تو ذهنم دارم، جمع جواهری، یعنی همون چیزی که از یه فقیه مکتب صاحب جواهر انتظار داری، جمع بین روایاتی که در ظاهر آدم احساس کنه اینا به هم نمیخوره. مثلا ما سر درس یکی از اساتید بزرگواری که بودیم برای بحث بلوغ بود و روایات میدونید خیلی تو بلوغ مختلفه دیگه، میگه 7 سال 8 سال 9 سال روایت مختلفه، معمولا میذارن کنار رو میگن آقا 9 سال یا چند سال یا چی مثلا برای دختر پسر فلان. ایشون جمع میکرد بین همه روایات، یعنی من دیگه تعریف گفتم خداوکیلی دیگه بین این چندا دیگه نمیشه جمع کرد، دیدم نه ایشون موفق شد جمع کنه، موفق شد نه الکی یه چیزی بسازه ها، من خودم سخت گیرم، شواهدی جمع میکرد قرائنی میورد این بر اون، راست میگه این تو این فضا اون تو اون فضا. خلاصه حالا من نمیخوام درباره اینو بحث کنم، یه جلسه جلوتر تو جمع‌بندی درباره این بحث کنم. میخوام بگم این روایت میشه روایت چی؟
تجمیع.
روایت ترجیح هم که خب الا ماشاءالله دیدید خود روایت ترجیح هم باید دسته‌بندی بشه، مثلا کدوماش کدوم مرجحو میگه، کدوماش یعنی یه سری تو روایت ترجیح ما یه سری روایات داره موارد مرجحاتو میشماره، یه سری روایات داره تأخیر رو میگه، یه سری روایت هم توقف میگه. ما باید بتونیم تو خود اون دسته بگید ترجیح هم بین این سه تا جمع بکنیم، روایتی که داره مرجحات و یعنی خود ترجیح رو میگه، روایتی که میگه اگه ترجیح نبود تأخیر، روایتی که میگه اگه ترجیح نبود توقف. این سه تا تو خود دسته ترجیح چجوری جمع میشه؟ واضح شد؟ حالا ممکن اینجا بگیم آقا اصلا بعضی از روایات تأخیر ربطی به باب ترجیح نداره، ربط باب توقف داره، یعنی میگه آقا چی؟ ربط باب تمیز داره، یعنی میگه اگه تمیز نشد چی؟ نه اینکه ترجیح نشد چی؟ تمیز نشد چی کار کن؟ فمواس مواسون علی کرد و یه ما اخسته. ببین میخوام بگم ما یه چند تا مثلا بگم عددش من جمع نکردم، حالا به طبق این که این بزرگان جمع کردن مثلا 70 80 تا روایت تو این فضاها داریم، حالا بعضیاش خیلی بی ربطه بعضیاش خیلی با ربطه، تو فرض مثلا 40 تا انصافا 40 تا روایت با ربط تو این فضاها داریم، باید این روایت رو بتونید تبدیل به دستگاه و نظام کنی، طبقه بندی کنی. تو طول تاریخ تلاش های مختلفی شده، مثلا ما بعضی از روایات مستقیم از اهل بیت داریم که خود اهل بیت دارن یه دستگاه میدن، مثل کدوم روایت؟ روایت عمر بن حنظله. عمر بن حنظله داره تلاش میکنه ترتیب بده، فقط چالش ما عمر بن حنظله چیه؟ اینه که فضاش فضای قضاوته، ما بحث اختلاف حدیثه. بله یه روایت دیگه است، روایت چیه مرفوع زراره که اول لالی ورده، اونو که توضیح دادیم مثلا هیچ سندی نداره، اصلا نباید اون روایت حساب کرد، نه اینکه حالا نه اصلا هیچی نداره دیگه، تقریبا قطعیه که اونو نباید روایت حساب کرد. بعضی روایت دیگه هم هست، به هر حال اینام کمک میکنه. خود اصحاب اهل بیت هم یه تلاشایی کردن، متاسفانه اونا به ما نرسیده، فقط اسماش رسیده. اولین نفری که جدی تلاشش به ما رسیده کیه؟ کافیه. کافی هم یه مبنای خاصی داره، بعد از کافی متاسفانه اونقدر که باید و شاید به روایات این بحث پرداخته نشد که تازه ببینیم جنبندیشون چیه. این فضا تو طول عصر پیش از اخباریون بود، حالا متاسفانه دیگه رسید به اخباریون، اخباریون روایات رو اووردن، ولی خب جنبندیاشو میدونید چجوریه دیگه، یعنی جنبندیاشو میره به سمت مثلا خیلی علاقه به توقف دارن به دلیل اون مبانی کلانی که دارن، کلا به تقیه به توقف کلا به این چیزا خیلی علاقه دارن، کل این روایت میبرن تو اون فضا. یه تحلیل خاصه، یعنی از این جهت که روایت آوردن خوب بود ولی تحلیلاشون انصافا خیلی ضعیفه. بعد از اخباریون وحید میاد، قوانین میاد، کی میاد، اینا انصافا آوردن بحثای خیلی خوبی کردن، فقط خب یه مقدار چالش مهمشون اینه که با نگاه‌های انسدادی تحلیل کردن. و شیخ که میرسه در واقع تازه به نظرم نقطه خوب شروع این بحثه، فقط مسئله اینه کتاب رسائل و شیخ رو باید شروع این بحث در نظر بگیرید. بعضی‌ها فکر می‌کنن شیخ پایان دهنده این بحثه، نه آقا من اینا رو دارم میگم بدونید تازه شیخ تازه بحث رو خوب سعی کرده جمع و جور کنه، که تازه ما کلی چالش داریم که آقا چرا بین تمیز و تجمیع اینا خوب تفکیک نکردی فلان کردی، تازه باید وارد بحث بشیم. بقیه هم شدن ها، یعنی ما این چیزا رو از اساتید بلدیم که همه سر سفره شیخ نشستن، فقط مسئله اینه که هنوز که هنوزه مباحث کلن تعارض و خصوصا روایت تعارض اون جنبندی و تحلیل جامعی که حالا به نظر میرسه شاید نداشته باشه. خب من الان دیگه سری براتون بعضی از روایات رو بخونم. اول روایت امیرالمومنین که شاید یکی از روایات محوری تو این بحث باشه. این روایت رو اتفاق خود کافی تو همون اختلاف حدیثش آورده. اگه کلاس دارید مشکلی نیست، دیگه میدونید جلسات جنبندی احکامش با جلسات آتی متفاوته. یه نفر بمونه که حداقل بعد من خیلی سریع اینا رو بگم، چند تا مطلب خیلی مهم بوده برای تکمیل این سیر تاریخی. این روایتی که میخونم حالا تو کافی هم آورده، همون به عنوان ببین کافی اون بابش مثل باب اختلاف حدیثه که آخر کتاب فضل علم و ایناست. اولین روایتش همینه، میگه حالا از کی از کی، خلاصه آخرش ان سلیم ابن قیس. این مهمه، سلیم میدونید دیگه فضای خاصی داره و اینا. قلت لامیرالمومنین خیلی قشنگه، اون روایت رسول الله هم یادتون باشه که اومد تو منا گفت آقا موافقه کتاب نبود، اصلا من نگفتم ساختن،
این فضا رو در نظر بگیرید. بعد رسول الله دیگه بلدی چه اتفاقی افتاده. امیرالمومنین سلیمان بدونه چه فضایی داره که درگیری بین مخالفان و موافقان امیرالمومنین داره. میاد بندرمومنین چی میگه؟ انی سمعت من سلمان و مقداد و ابی ذر یاران خاص حضرت شیئا من تفسیر قرآن و احادیث عن النبی غیر ما فی عید الناس. عید الناس یعنی آقا غیر شیعیان شما چیزای دیگه میگن، اینا چیزای دیگه میگن، مقداد و سلمان و ابو ذر چیزای دیگه میگن تو احادیث نبی و تفسیر قرآن. ثم سمعت منکه تصدیق ما سمعت منهم، یعنی از شما امیرالمومنین میشنوم که آقا اینا درست میگن، یعنی سلمان و ابو ذر اینا دارن درست میگن، اونا درست نمیگن. و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیرتن من تفسیر قرآن احادیث عن النبی انتم تخالفونهم فیها، شما مخالفید و تزعمون ان ذلک کله باطل، شما میگید اینا همش باطله. حالا حضرت بهش میگه آقا من نمیگم همش باطله، چهار دسته میکنه حضرت. حالا فعلا این سوال سلیمه ها. بعد میگه افتر الناس یکزگون علی رسول الله، آیا شما معتقدی که دروغ میبندن متعمدین از عمد و یا فسرون قرآن با آرائهم، یعنی داره میگه شما میگه همه اینا خلاص تو جهنم هن. حضرت میگه نه، حضرت میگه قال فاقبل علیه، میگه اومدی پیش من بعد سألت ففهم، سوال کردی حالا گوش بده جوابش چجوریه. ففهم الجواب ان فی عید الناس حقا و باطلا، میگه اون که در فی عید الناس، ناس اینجا پس به قرینه چیز کیه؟ غیر شیعیانه. فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا. میبینید این اولین روایه، این جزء اولین روایت هایی که اصلا داره فضای باب تعارض رو را میندازه. احساس میکنید چجوریه؟ یا اینا باید پالایش بشه، اینا باید ملاک داشته باشه، محکم متشابهن و حفظن و وهمن و فلان. خلاصه چهار دسته میکنه. خلاصه انما اتاکم الحدیث من اربعت لیس لهم خامس، میگه آقا چهار دسته است که حالا خودتون بخونید دیگه. رجل منافقون که یظهر الایمان متسنن بالاسلام، مثلا این که داره دروغ میگه هیچی، حالا چند خط دوباره توضیح میده. دسته دوم و رجل سمع من رسول الله شیئا، واقعا یه چیزی شنیده ولی لم یحمله علی وجهی، نفهمیده دقیقاً منظور حضرت چیه، و وهم فیه، یعنی به اشتباه وهم، ولم یتعمد کذبا، نمیخواد دروغ بگه ها، به خلاف دسته اول که واقعا دروغ میگه این نمیخواد دروغ بگه، ولی مثلا اینجوری. دسته سه رجل ثالث سمع، اینم دوباره سمع من رسول الله شیئن اک امر به ثم نهان، یعنی حضرت یه بحث ناسخش رو آوردن و هو لا یعلم، اون نمیدونه ناسخش چیه و سمعه، خلاصه اینم توضیح میده. حالا دسته چهار اون دیگه چه حرفای درسته و آخره رابن لم یکسب علی رسول الله مثلا فلان دیگه. حالا بخونید دیگه، میخوام بگم این حدیث خیلی حدیثه قشنگی تو این فضاست. این اصلا حالا از امیرالمومنین و اینا که پیش اومد و دیگه بعدم درباره در واقع خود اصحاب اهل بیت پیش اومد، این دغدغه های اختلاف حدیث باعث شد که من اگه یکی از اون روایات رو یادم بیاد که کجا بود، اون روایت خیلی مهمیه. بله مثلا نگاه کنیم، میخوام بگم این امیرالمومنین نسبت رسول الله گفت، ما تو خود روایات خود اهل بیت هم به دلایل متعدد اصلا خود اهل بیت متعارض میگفتن، مثلا یکیش به خاطر تقیه است، اصلا یکیش به خاطر اختلافات شیعیانه، مثلا حضرت به یکی یه جور میگفتن به یکی یه جور میگفتن برای اینکه شیعیان شناخته نشن، به یکی یه جور میگفتن به خاطر اینکه بتونن جمع بین فضای اجتماعی شیعیان کنن. مثلا نگاه کنید، ما بالی اسالکم عن المساله تجیبونی فیها، تجیبونی فیها بالجواب ثم یجیبک غیری فتجیبو فیها بجواب آخر، به من یه چیز فرمودی به یکی دیگه یه چیز دیگه فرمودی. حضرت گفتن انا نجیب الناس علی زیادت و نقصان، ما به مردم با کم و زیاد، نه اینکه یه چیزی. حالا چرا شد؟ حالا دلایل متعدد داره. اینجا میگه فخبنی انا اصحاب رسول الله، بله دیگه حالا ادامه‌ش که رسول الله چه جوریه، اینجا فقط در این حده که انا نجیب الناس علی زیادت و نقصان. دیگه حالا میخوام بگم، ببین ما الان باید تصمیم بگیریم درباره این روایات که این روایات شما روایات اعتقادیه، فقهی هم هست، راستش اینکه تو روایات فقهی هم هست. من الان نمیخوام اذیتتون کنم که فعلا جنبندی اولی از این فضا رو بدیم، بعد از اصلا روایاتی داریم
میاد از حضرت سوال فقهی میپرسه، میگه آقا یه حدیث داریم اینجوری گفته، چند تا روایت اینجوری داریم، یه حدیث داریم اینجوری گفته، یه حدیث داریم اینجوری گفته، اینا تعارض دارن، اختلاف دارن، ما چیکار کنیم؟ حضرت میگه به هر کدوم میخوای عمل کن. این به هر کدوم میخوای عمل کن از چه بابیه؟ یه موقع از باب تقیه است که میخوان اصلا خود حضرت فرمودن من میخوام اختلاف بندازم که شناخته نشید، یه موقع از باب اینه که نه واقعا تاخیر داری، اصلا تاخیر فقهی، مثلا چطور تو کفاره میگیم آقا یا این، یه وقتی ممکنه واقعا تاخیر باشه، یه وقتی ممکنه به خاطر اختلافایی که بین خود شیعیان مثلا دو گروه از اصحاب اهل بیت اختلاف هم دارن، عوامل مختلف داره. میخوام بگم تو جنبندی نهایی، حالا این فعلا جنبندی اولی است، باید این روایات بیاد علل اختلاف حدیث خوب معلوم بشه، تازه میشه به بحث تعارض پرداخت. اگه تو باشه یه کتاب آوردم تو جلسه اولی روش تحصیل، همون اسباب اختلاف حدیث و اینا صحبت کردم. حالا یه سری رساله ها شاگردان اهل بیت نوشتن که اسماش به ما میگم، این فضا رو دیدید، چه از رسول الله امیرالمومنین نساد رسول الله، چه خود روایت اهل بیت که پیچیده تر و پیچیده تر میشه. یه سری رساله ها نوشتن شاگردان اهل بیت که اولین رسالهش هم رساله خیلی، یعنی اسمش خیلی معروفه و تو تاریخشون معروف شده، یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن جز کتاباش نوشتن و لهو کتابون، مثلا چی رسیده به اینجا، کتاب العلل و کتاب اختلاف الحدیث و مسائله. حالا البته یه ذره چیزه که آقا این کتاب اختلاف حدیث و مساله یک کتاب بوده، دو کتاب بوده، ولی حالا ظهورش اینه که یک کتاب بوده، اختلاف الحدیث و مسائله عن ابوالحسن موسی بن جعفر. این مهمه که چون این انو به کدوم بزنیم، فقط به مسائل عن موسی بن جعفر یا اختلاف حدیث عن موسی بن جعفر، این تو تعیین تاریخ این مسئله موثره، چون ایشون اگه اشتباه نکنم 228 متوفان، ولی امام موسی کاظم 189 که آخرش هم زندان بودن، یعنی اینکه کدوم باشه در تاریخ این مهمه. اینو برای این میگم که بعضی گفتن روایت نفر که دو اختلاف الحدیث نوشته شافعی بوده، بعد شیعیان هم از رو شافعی نوشتن، بابا این حرف چرتیه، درست شافعی هم نوشته باشه برای خودشون دستش درد نکنه، اتفاقا میرید کتاب شافعی هم میرید اصلا فضاش با فضای شیعی تفاوت داره، یعنی شیعه از رو نوشته، درسته قبول دارم یه سری جای اصول ما از رو اهل سنت به هر حال گرفتیم طبق مبانی خودمونه، ولی این دیگه یه بحث بومی شیعه است. از قصد گفتم آقا رسول الله امیرالمومنین روایاتشون این چیزا شکل گرفته، این کتابا که معمولا به همین اسم اختلاف حدیثه، نفر اول هم یونس ابن عبدالرحمنه، بعدش ابن ابی عمیر متوفای 217 که جزء کتاباش گفتن کتاب صیام و کتاب اختلاف الحدیث. اینا رو همه رو کجا گفتن؟ یا تو فهرست نجاشی یا تو فهرست طوسیه، بلدید دیگه اینا رو دیگه، اون کتابایی که اسم کتابای شیعیان نوشتن. نفر بعدی مثلا برقیه که متوفای 280 که تو کتاباش گفتن هم کتاب چی و کتاب اختلاف الحدیث، همش اختلاف حدیث. نفر بعدی همون صاحب قرب الاسناد همیری که دوباره تو چیزش گفتن یه کتاب داشته الحدیثین المختلفین، حالا کتاب داشته نه یه کتاب کلوفتان، یه نوری وقتی مثلا در یه رساله مثلا 10 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای کتاب که میگن، مثلا مثل کتابای فقهی میگن کتاب صلات، کتاب صوم، کتاب یعنی یه مجموعه منسجم اجمالا توی موضوع مشخص. نه نفر بعدی کیه اینا هست، تا میرسه به کی؟ تا میرسه به کافی. اصلا متاسفانه کتابای اونا دست ما نیست، فقط اسمش هست، ما دقیقا نمیدونیم مثلا تو اختلاف الحدیثی که چه بدونم مثلا چیز نوشته، یونس عبدالرحمن نوشته، مثلا چجوری بوده، مثلا روایات تعارض آورده یا به مثلا ببین یه موقع از روایات علاجیه رو ممکنه توش آورده باشه، مثلا کاری که ما داریم میکنیم، یه موقع ممکنه مصداق تعارض روایات آورده باشه و حل کرده باشه، مثل کتاب کی؟ مبسوط چی؟ ببخشید، استبصار شیخ طوسی. اینکه بحث کلی اصولیشو روایات کلان علاج آورده یا نه، مصداقای تعارض آورده حل کرده خیلی واضح نیست، ولی ظاهرا باید اینجوری باشه، ظاهرا میگن اختلاف حدیث، خصوصا روایتی داریم که میگه اختلاف الحدیث انکم، مثلا اینا جواب میدن، علل قاعده باید تو این فضا باشه، خصوصا به قرینه کافی. تا میرسیم به کافی، کافی در واقع همون اوایل غیبت صغراه، همون باب معروف اختلاف حدیثش، خود همین شاهد بر اینه که تو کتابای قبلی هم که میگن اختلاف حدیث یه چیزی شبیه این بوده، چون کافی یه جور اساره اوناست دیگه، واضح این قرینه مهمیه که دارم میگم، اینا توجه کن، چون اینا هر کدوم ناظر به یه شک و شبهه‌ایه که به هر حال مطرحه تو فضای علمی، که ایشون چی رسیده؟ کلی از این چیزایی که به ما نرسیده، حالا یقین نداریم حتما همش رسیده، ولی خیلی ها، خیلی شواهد هست که خیلی هاش، یعنی اکثرش، اینجوری بگم اکثرش رسیده. اصلا داستان تدوین کافی رو باید بلد باشید، خیلی مهمه. خلاصه کتاب اختلاف حدیثش که همون اواخر کتاب فضل علم و ایناست، توش یادی حالا از یاد نکن، توش چند تا داره؟ توش 10 تا روایت داره که دهمیش عمر بن حنظله است. 10 تا روایت داره، دهمیش عمر بن حنظله است. تقریبا هم همینایی که اجمالا شیخ آورد تو همین حال و هوا. از این سری روایت‌ها از شیخ میتونه سینا رو هم بیاره، نم چرا نیورد؟ یعنی من هنوز نفهمیدم شیخ چرا اون 14 تا رو فقط آورد. یه جوری هم گفت انگار فقط ایناست. نه، خیلی بیشتر از ایناست. همه اینا هم دستش بوده. من حالا به هر حال شاید احساس کردم دیگه از هر کدوم بعضیش رو شاید آورده. دیگه چی شده خیلی نمیدونم. بله؟ نه خیلی هاش، بعضیش هم بهتر از اونه، مثلا بعضیش رو دارم میخونم، دیگه دارم میخونم احساس نمیکنید بهتره؟ مثلا این زیادت و نقصانی که گفت بهتر از اون روایت نقص نسخ نبود که شیخ آورد؟ بهتره این، حالا نمیدونم چرا دیگه، به هر حال سخت نگیرید. خلاصه کافی رو آورده، ولی کافی تحلیلی داره از روایت اختلاف الحدیث. جنبندی چیه؟ جنبندی خاصیه. اون جنبندی خاص رو تو مقدمه کافی خودش ایشون آورده، کلینی یعنی. یه جنبندی خاصیه، تا امروز هم این جنبندی اون یه جنبندی خاص از ایشون نقل میشه، اصلا همه جایی نقل میشه. مقدمه کافی رو ببینید، ایشون میگه یا اخی، حالا وسطاشه، ارشدک الله انه لا یسو احدا تمیز و شیئا من مختلف الروایه. واژه چی به کار میبره؟ میگه ها تمیز. حالا بعضی اصرار دارن بگن آقا این تمیز در مقابل ترجیحه. خیلی شاید به این قسم از حضرت عباس نشه خورد، ولی به هر حال چون لفظ تمیز رو داره، میگه برای تمیز باید چیکار کنیم؟ نباید به رأی خودت عمل کنی، نباید استحسانی باشه، ذوقی باشه، بلکه ما یه سری روایات داریم که خلاصه نتیجهش چیه؟ به ایما اخذتم من باب تسلیم و سرکم. جمع‌بندیشون تأخیره که آقا اگه نتونستی به روایت تمیز بدی، نه نگو ترجیح، حالا خیلی معلوم نیست ایشون منظورش از تمیز ترجیح نباشه، ولی خلاصه اگه نتونستی یه دونه رو بگیری چیکار کن؟ تأخیر. این اصلا یه مبنای اساسی تأخیره. حالا تأخیری که ایشون میگه چه تأخیریه؟ همین تأخیری که ما میگیم. حالا اینو باید تو جنبندی‌های بعدی توضیح بدیم که آقا اولا این تمیز ایشون با ترجیحی که میگیم چقدر فرق داره؟ نداره. مثلا این مددی اصرار داره ایشون تمیزی که میگه واقعا منظورش تمیزه، ترجیح به معنای متأخرین نیست. حالا بعضی بیانیه دارن که نه میتونه ترجیح هم باشه. یا مثلا تأخیری که ایشون میگه کدوم تأخیره؟ همین تأخیری که متأخرین میگن؟ شواهدی هست که نه، یه تأخیر واقعی ایشون میگه. بعد چهار نوع تأخیر رو توضیح بدم، جمع‌بندی جلوتر که تأخیر یا چهار نوع تأخیر داریم، بعد ببینیم این کدومه کدوم نیست. بعد سر جاش فعلا سخت نگیرید. از کلینی دیگه، آره دیگه، حالا میگم بحث داره. بعد از کلینی متاسفانه دیگه روایات اونقدی که شایسته جدی گرفتن بود واقعا اونقدر جدی گرفته نمیشه. میشه ها، مثلا نما کن شیخ طوسی، نفر بعد از ایشون شایسته است به شیخ طوسی بپردازیم. میگه شیخ طوسی توی کتاب روایش مفصل روایتو نمیاره، تو کتاب اصولش عده اون بابی که برای تعارض باز میکنه به این روایات اشاره داره. اصلا اینجوری نیست که روایتو مفصل بیاره بحث کنه و اینا. کجاست تو عده؟ بله الان دارم فکر میکنم که بحث زیاد داریم، شاید بذاریم برای جلسه بعد. میشه به حالا خیلی بحثا رو راحت تر و مفصل تر بود، چون این سیر تاریخی خیلی مهمیه، اساس استدلال توی در واقع باب تعارضه. چقدر شده الان؟ کلاس هم احتمالا هست بعد اینجا. باشه، حالا پس تا رسیدیم به سر کتاب اصلی که شیخ طوسیه و از اینجا یه اتفاقی میفته که حالا مثلا آیه مددی تحلیلشون اینه که آقا شیخ طوسی مثلا یه کار اشتباهی انجام داده، از شیخ طوسی بعد کار اشتباهی را افتاده، شیخ طوسی علامه حلی هم شدیدش کرده. تحلیل های مددی اینه. تحلیل بعضی حالا یک متفاوته. باید ببینیم شیخ طوسی حداقلش اینه شایسته بود روایات اختلاف الحدیث رو تو کتب روایشون مفصل تر حتی از کلینی بیارن، متاسفانه نیاوردن. صدوق هم نیاورده. یعنی میخوام بگم خودش یه سوالیه که بابا تو قدما بود، تو روایات بود، تو چیز بود، توی کتاب‌های اصحاب بود. کلینی هم آورد شما چرا یه باب مفصل تر باز نکردید؟ شایسته بود باز کنن. حالا باز خوشبختانه شیخ طوسی یه کتاب اصولی داره، این بحث اختلاف الحدیث رو تو این کتاب اصولیش میاره، البته روایات دیگه اونقدر نمیاره، در حد اشاره و جمع‌بندیشو میاره، که دیگه از اینجا بحث اختلاف الحدیث و اینا رسما تو اصول شیعه شروع میشه. یعنی نقطه شروع سیر تاریخی مباحث تعارض، خصوصا روایات تعارض، از عده شیخ طوسیه. عده شیخ طوسی رو الان با هم میخونیم، بعد مثلا معارج محقق ناظر به این میگه آقا اصلا نباید از روایات استفاده کنیم، یه حرف عجیبی از محقق انتظار ندارید، ولی میگه دیگه. همجوری میره جلو، علامه هلی غیر منصوصه ها رو میاره، میره جلو تا میرسه به اخباریون، همون قصه که گفتم باید با هم انشالله جلسه بعد بخونیم تا برسیم به دوران اخباریگری و اون سه جریان چی کار کردن، که حالا تازه اونجا روایات مفصل میاد. میخوام بگم یعنی جلسه بعد به ها رو اینا رو باید بیاریم ببینیم چی کار کردن انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.
کلون مثلا در علام فوقهای معاصر که حالا توی رجوع بازی
دیگه به حقیقی یه مشکل فضاهای علمی همینه که آدم مثلا توی فضاهایی که بله به مشکله من قبول داره کنید چون تو فلسفه شده داره ما رو چه استفاده کنید مشکل خالی و ذهن هم به غلطی رو نمیدید توی باشه بعد همین آقا خالی و ذهن غلطه اصلا خالی و ذهن وارد بشین معمولا پیشفرض های عوامانه عرفی تو تحلیل می‌کنه.